ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ائتلاف عربستان آتش‌بس 48 ساعته در یمن اعلام کرد. دونالد ترامپ موافقت کرد که 25 میلیون دلار برای حل و فصل دعوای حقوقی بر سر دانشگاهش بپردازد. و وکیل دو متهم پرونده حمله به سفارت عربستان میگوید بخش دوم این پرونده به دادسرا بازگشته است. سلام و عصر بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم بهتون در همراهی با این بخش در روز شنبه 29 آبان 1395. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بامداد امروز شنبه از آتش‌بسی 48 ساعته در یمن خبر داد. این ائتلاف اعلام کرده است آتش‌بس از ظهر شنبه آغاز می‌شود و در صورت پایبندی حوثی‌ها تمدید خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش در سفر به منطقه اعلام کرد طرف‌های درگیر در جنگ یمن موافقت کردند آتش‌بس از روز پنجشنبه آغاز شود. با این حال اندکی بعدتر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن این موضوع را رد کرد. جنگ 20 ماهه در یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته و 3 میلیون آواره بر جای گذاشته است. شبه نظامیان حوثی از حمایت ایران برخوردارند و عربستان سعودی ائتلاف منطقه‌ای در حمایت از دولت یمن را رهبری می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده ای آمریکا روز جمعه قبول کرده که 25 میلیون دلار برای حل و فصل دعوای حقوقی بر سر دانشگاهش بپردازد. قرار بود 10 روز دیگر هیئت منصفه بحث بر سر یکی از 3 شکایت از دانشگاه ترامپ را آغاز کنند. شاکیان این پرونده دانشگاه ترامپ را متهم می‌کنند که دانشگاهی معتبر نیست. دانشجویان 35 هزار دلار برای ورود به این دانشگاه پرداختند و به آنها قول داده شده بود استادانی که آقای ترامپ شخصاً آنها را انتخاب کرده به دانشجویان اسرار خرید و فروش املاک را آموزش دهند. اگر قاضی دادگاه در سان دیگو پیشنهاد آقای ترامپ را بپذیرد، حدود 7 هزار دانشجو می تواند شهریه خود را از دانشگاه ترامپ پس بگیرند. شکایت ها از دانشگاه ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی برای پست ریاست جمهوری آمریکا به یکی از نقاط ضعف او تبدیل شده بود. محمد نریمانی وکیل 2 نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان روز شنبه از بازگشت آنچه بخش دوم این پرونده خواند به دادسرا خبر داد. آقای نریمانی به خبرگزاری فارس گفت در این پرونده 2 موضوع اخلال در نظم و تخریب مطرح شده بود. به گفته این وکیل مدافع در بخش اول که اخلال در نظم بود برای یکی از متهمان 3 ماه و 1 روز حبس و برای دیگری 6 ماه حبس تعیین شد که او به حکم صادره اعتراض کرد. آقای نریمانی گفته که در بخش دوم پرونده که مربوط به تخریب می شود شاکی خصوصی نیاز بود و به دلیل نبود شاکی پرونده مجدداً به دادسرا بازگشته است. قاضی دادگاه پیشتر 20 مهاجم به سفارت عربستان را از اتهام تخریب عمدی سفارت عربستان تبرئه کرده بود. در حالی که حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه علیه مواضع مخالفان بشار اسد در شرق حلب ادامه دارد، سازمان ملل خبر داد که امداد رسانی به این شهر کاملا متوقف شده است. در همین حال خبرها حاکی از آن است که ساکنان شهر حلب در پی از سر گرفته شدن دور تازه حملات که وارد 4مین روزش شده به دنبال سرپناه هستند. کیان معنوی از آخرین تحولات در شهر حلب گزارش می‌دهد.
حملات تازه در حلب شامل گلوله باران توپخانه‌ای و حملات هوایی که از 4 روز پیش آغاز شده وضعیت را در حلب به جایی رسانده که بنابر گزارش‌ها ساکنان باقی مانده حلب اکنون به هر سو در جستجوی سرپناه هستند. از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه وضعیت کلی شهر حلب را جویا شدیم.
حلب در وضعیت تاریکی به سر میبرد. الان راه ورود هر گونه کمک‌های بشر دوستانه به حلب بسته شده. شمار بی سابقه ای از نیروهای دولتی و متحدانشون الان تجمع کردند در اطراف مناطق شرقی حلب، مناطقی که در کنترل مخالفان هست، و حلب روز جمعه شاهد شدیدترین درگیری‌ها تا 1 هفته بود. به طور ویژه مناطق جنوب شرقی حلب، در کل شمار کشته شدگان روز گذشته گذشته در حلب به 65 نفر میرسه. منابع مخالفان میگن با تلاش‌های ارتش دولتی سوریه متحدانش مقابله شده، به ویژه در جنوب شرق حلب. ساکنان محلی میگن شدت بمباران‌ها به گونه‌ای هست که هیچ منطقه امنی در شهر باقی نمونده. یک بیمارستان در شرق حلب منهدم شد در نتیجه حملاتی که صورت گرفت و این چهارمین بیمارستان طی روزهای گذشته هست که منهدم میشه و فعالیت خودش رو در این بخش از حلب، بخش محاصره شده، متوقف میکنه.
روز جمعه همزمان با حملات، یکی از ساکنان حلب به خبرگزاری رویترز میگوید:
منطقه شرق حلب هدف قرار گرفته و مناطق مسکونی و بیمارستان زیر بمباران هستند. همینطور که میبینید خانه ها در آتش میسوزند و هواپیماها در آسمان در پروازند.
علا ابو علی، یک عضو نیروهای داوطلب امدادی، از مشاهدات خود میگوید:
حمله هلیکوپترها از بامداد امروز آغاز شده. یک آمبولانس امروز هدف حمله هوایی قرار گرفت. راننده کشته شد و یک نفر هم به شدت زخمی. هلیکوپترها، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی را هدف می‌گیرند. حلب نه تنها در محاصره است، بلکه اونها دارن نیروهای امدادی و درمانی را هم هدف قرار میدن. اونها میخوان حلب رو با خاک یکسان کنند.
یعنی یحرق مدينه حلب بالكامل.
گفته می‌شود شهر حلب اکنون به دو بخش تحت تسلط ارتش سوریه و شورشیان تقسیم شده. از ایلیا جزایری می‌پرسیم اگر مخالفان حکومت در بخش شرقی هستند و حملات در بخش شرقی متمرکز است، پس شرایط در بخش غربی که گفته می شود در اختیار نیروهای دولتی است چگونه است؟ ایلیا جزائری:
ساکنان شرق حلب به دنبال جای امنی هستند به طور عموم، اما اگر منظورتون اخباری هست که در مورد حملات به غرب حلب منتشر میشه، مناطقی که در کنترل نیروهای دولتی هست، بله، مخالفان و حتی بعضی از گروه‌های اسلامگرا از چندی پیش حملاتی به مناطق غربی که در کنترل دولت است آغاز کردند. دو هفته پیش پیشروی‌هایی داشتند در این محور، اما مسئله قابل توجه این هست که اکثر حملات داره به وسیله حملات توپخانه‌ای دنبال میشه و روز جمعه حدود 4 نفر از ساکنان منطقه غرب حلب کشته شدند در این حملات توپخانه‌ای.
اما چه نیروهایی اکنون در جنگ حلب درگیرند؟ ایلیا جزائری میگوید:
نیروهای ایرانی هستند، فرماندهان ایرانی که عمدتاً وظیفه مشاوره رو دارن. هر از جنگ‌های هم اخباری از کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران در مناطق اطراف حلب منتشر میشه. شبه نظامیان حزب الله لبنان حضور بزرگی دارن در این منطقه. شبه نظامیان شیعه‌ای که از چند کشور اومدن، از عراق، افغانستان و پاکستان، هم شاید بیشتر شمار از شبه نظامیان شیعه‌ای رو تشکیل بدن که همراهی میکنن نیروهای دولتی سوریه رو در جنگ حلب.
بنابر گزارش ها تقریبا 250 هزار نفر در حلب در محاصره هستند.
نظرات و دیدگاه های شما همواره در رادیو فردا بازتاب پیدا میکنه. فرصتی است تا شنونده بخش دیگری از این نظرات باشیم.
آقای صادق لاریجانی، 20 میلیارد تومان در ماه کله آدم سود میکشه. 63 تا حساب مختلف دادگستری و قوه قضاییه رو سوداشو قلفتی تو میکردی توی حلق خودت و اطرافیانت. باری کله به تو.
آقای خامنه‌ای، مملکتی که پدر مادر به خاطر نداشتن یک لقمه نان خودکشی میکنن به خاطر آبروشون پیش بچه ها نرن، ولی یکی از کارکنان شما که خیلی مورد نظرم هستن 63 حساب بانکی دارن. این کجای اسلام گفته؟
به دنبال اون هیاهویی که راه افتاد در مورد هاشتوسی اون قاری قرآن معروف، بعد از 5 سال پرونده و راکت گذاشتن اون پرونده، گفتیم حتما قوه قضاییه یک اقدامی میکنه اقلا، ولی گویی این که ایشون بیگناه به نظر میاد، مثل این که چون عکسشون هست که دارن میرن به پابوس امام حسین، انشالله قبول باشه زیارتشون، پس گردنی نخورن از آقا امام حسین.
حسن روحانی و محمد جواد ظریف هرچی رسیده بودن مثل این که داره نخ میشه. ملت ایرانم که 40 سال سر کار.
دو صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فردا برای دریافت و انعکاس نظرات شماست. آتش سوزی در 12 هکتار از جنگل‌های مرزن‌آباد در شمال ایران که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود تا روز جمعه ادامه داشته است. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره شرایط این آتش سوزی با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران گفتگو کرده است.
جنگل‌های متراکم کوهستانی است که معمولاً خارج از دسترس هست. منتها نظر به این که حدود 90% از آتش‌سوزی در جنگل به دست انسان انجام می‌گیره، حالا عمدن یا سهواً، بنده تصور می‌کنم یه عده کوهنورد یا لاابالی بدون مسئولیت اینها به این ارتفاعات میرن، آتشی رو روشن می‌کنن، چون باد می‌وزه اینها سریعاً منتشر میشه و متاسفانه وسعت‌های زیادی رو در بر میگیره. در آتش سوزی مشابه 400 هکتار یعنی 400 تا 100 متر در 100 متر از این جنگل ها سوخت و خاکستر شد و یکی از مقامات محلی با کمال تأسف برگشت گفتش که یه مسئله نیست تا به لفظه بود جاش میاد، در حالی که برای این درخت های کهن که در ارتفاع قرار گرفتن جا آمدن و یا جبران شدن این آتش‌سوزی دهه ها به طول خواهد انجامید.
آقای کرم، امسال خانم ابتکار اعلام کرد که چند تا هلیکوپتر در کشور به منظور مهار آتش سوزی در جنگل‌ها تدارک دیده شده در بسیاری از استان‌ها. آیا بعد از این سلسله آتش سوزی‌های 2-3 سال اخیری که صدها هکتار، اونطور که شما گفتید فقط تو یک مورد 400 هکتار جنگل سوزانده شده، بعد از این آتش سوزی‌ها بالاخره هواپیمای آتش نشان یا هلیکوپتری در اختیار نیروها قرار گرفته برای مهار این آتش‌ها؟
سازمان حفاظت و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هلیکوپتری و یا هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد. مقصود ایشون احتمال زیاد این است که در مواقع ضروری از سیستم های نظامی که برای هلیکوپتر هستند درخواست بکنید که این کارو اطفاء بکنند، به خصوص در زمینه این جنگل های مرزن‌آباد در چالوس، هوایی چالوس، چون چگونگی ارتفاع دسترسی به اینها رو بسیار مشکل میکنه و طولانی. لذا حتی اگر نیروهای محلی و کوهنوردهای دلسوز هم بخواهند به این ارتفاعات برسند مدتها زمان میبره. بنابراین ما منتظر این هستیم که از دستگاه های زیرب که برای هلیکوپتر هستند درخواست بکنیم تا اینها برن بالا و اطفاء حریق بکنند.
آقای کرم، با توجه به اینکه شما مشاور سازمان حفاظت محیط زیست هستید، آیا موارد آموزشی تدارک دیده شده برای کسانی که گفته میشه عامل انسانی هستند در راه انداختن این نوع آتش‌سوزی ها در جنگل ها؟ آیا کاری انجام شده برای توریست ها، گردشگران، کوهنوردان که بدانند چه باید بکنن وقتی به طبیعت میرن؟
خانم، بنده در سوئیس شاهد این بودم که بنا به موقعیت سال و درجه حرارت استان‌های مختلف، دولت میاد هر روز در تلویزیون و رسانه‌ها اعلام می‌کنه که شروع آتش خود به خود این یه جرم هست. مثلا در این استان، در این کانتون، شروع آتش جرم هست. این رو بنده به عنوان پیشنهاد تقدیم دولت محترم کردم. با کنار تأسف او عملی انجام نشد. البته در پرانتز باز بکنم اینجا و خدمت شما عرض کنم که الان فصل آتش سوزی در جنگل نیست و باعث تأسف منه و تعجب من که در این فصل که معمولا هوا ابریست، درجه حرارت پایینه، چطور ما آتش سوزی میم. به همین دلیل بنده به این نتیجه رسیدم که این آتش به دست انسان انجام گرفته، چون ما انواع آتش سوزی های طبیعی رو هم داریم که خود به خود انجام میده، ولی الان در این فصل نیست.
با شنیدن این گفتگو با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست، به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من تا حدود 15 دقیقه دیگر با مروری بر سرخط خبرها همراه شما هستم. امیدوارم که تا آن زمان لحظات خوب و آرومی پیش رو داشته باشید.